در صبحانه با خبر امروز. نشست وزیران خارجه گروه 7 در لندن، مذاکرات هسته‌ای با ایران یکی از محورهای گفتگوها اعلام شد. ادامه نوسانات قیمت دلار در ایران همزمان با ادامه گفتگوهای وین، سیر صعودی قیمت اقلام خوراکی همچنان ادامه دارد. پیامدهای نگران کننده مصرف بی‌رویه آب در ایران، پژوهشگران می‌گویند ادامه برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی فاجعه بار خواهد بود. و جنجال بر سر ممنوعیت موقت فروش الکل در ترکیه، مخالفان رجب طیب اردوغان را به تحمیل ارزش‌های اسلامی متهم کردند. روز بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعضای کمیسیون مشترک برجام و آمریکا مشغول بررسی متن‌های پیشنهادی برای احیای برجام در پایتخت‌های خود هستند. چانه‌زنی‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر خواسته هایشان از یکدیگر که پشت درهای بسته برگزار شده به مرحله حساسی رسیده. همزمان احتمال بازگشت آمریکا به برجام و نگرانی ها از فعالیت های هسته‌ای و تسلیحات ایران همچنان یکی از مواردی است که توجه جهانی را بیش از پیش به خود جلب کرده. موضوعی که رسیدگی به آن یکی از محورهای نشست های وزرای خارجه گروه 7 در لندن است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوهای وزیران خارجه گروه 7 در لندن است. مسائل پیرامون نشست‌های احیای برجام و اقدام‌های تهران از مواردی بود که از همان ضیافت شام پیشاپیش نشست‌های رسمی امروز وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و سایر اعضای گروه 7 مطرح شد. این نشست در میانه گمانه‌زنی‌ها بر سر تبادل زندانیان با ایران در حال انجام است. مبادله زندانی اقدام غیر معمولی نیست و یکی از مواردی بود که حدود 6 سال پیش در جریان توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی برجسته شد. حالا که کمیسیون مشترک برجام و هیئت مذاکره کننده آمریکایی در وین در حال رایزنی بر سر بازگشت واشنگتن به این توافق و احیای برجام هستند، خبر توافق تهران با واشنگتن و لندن بر سر تبادل زندانیان در کنار گزارش‌هایی از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران بار دیگر مطرح شده، موضوعی که از سوی ایران و همچنین آمریکا و بریتانیا تکذیب شد.
موضوع زندانیان یک موضوع انسانی بوده و هست که همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده، جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگه‌ای که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده این موضوع پیگیری شده. همیشه طرح‌ها و ایده‌های مطرح بوده، همچنان در دست پیگیری هست. این گزارش‌ها از منابع آگاه تایید نمیشه.
در بریتانیا اما آزادی نازنین زاغری رادکلیف که در ایران زندانی است مورد توجه ویژه قرار گرفته. هفته پیش قوه قضاییه ایران حکم جدیدی برای خانم زاغری صادر کرد که بر اساس آن او به اتهام آنچه تبلیغ علیه نظام خوانده شده باید یک سال دیگر زندانی شود.
فکر نمی کنم اصلا کار درستی باشد که نازنین زمان بیشتری به حبس محکوم شود. به نظر من از همان اول هم اشتباه بوده و ما تلاش زیادی خواهیم کرد تا او از ایران آزاد شود و به خانواده‌اش در بریتانیا بازگردد. همانطور که برای همه زندانی‌های دو ملیتی در ایران این کار را انجام داده‌ایم. دولت بریتانیا دست نخواهد کشید و تلاش خود را دو چندان خواهد کرد. و البته در حال همکاری با دوستان آمریکایی خود هم در این زمینه هستیم.
مذاکره ها برای آزادی خانم زاغری در میان گزارش هایی از درخواست تهران از لندن برای پرداخت بدهی 550 میلیون دلاریش این گمان زنی را مطرح کرده که آزادی نازنین زاغری در مقابل آزادسازی این بدهی قرار است انجام شود. با این حال تهران و لندن میگویند مذاکره ها بر سر این دو مورد جداگانه در حال انجام است و به هم ارتباطی ندارد.
گفتگوهای
از سوی دیگر در ایران سعید خطیب زاده سخنگوی سخنگوی وزارت خارجه میگوید آمریکا تنها وقت کمیسیون مشترک را گرفته.
ایالات متحده قطعی و قاطعانه میپذیرفتش که به صورت راستی آزمایی شده تعهدات خودش را انجام بده. حتی ماه قبل هم شاید ممکن بود یا اوایل همین ماه هم ممکن بود که این اتفاق بیفته. ما تعجیلی نداریم، اما فکر میکنیم که خود ایالات متحده هم میدونه که جمهوری اسلامی ایران هرگاه احساس کنه که این گفتگوها وارد فاز گفتگو برای گفتگو شده یا فرسایشی میشه ادامه نخواهد داد.
پیشتر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین گفته بود که اختلاف‌ها بر سر فهرست تحریم‌های اشخاص و نهادهاست و اکثر این لیست هم مورد توافق دو طرف قرار گرفته. با این وجود در وین اعضای اروپای برجام از روند مذاکره ها چندان راضی نبودند. آنها میگویند باید این نشست ها تا پایان اردیبهشت به نتیجه برسد. با این حال تهران ادعا میکند که عجله ای برای پیوستن آمریکا به برجام ندارد و واشنگتن هم میگوید هنوز وضعیت این گفتگوها مشخص نیست. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما همزمان با مذاکرات وین برای احیای برجام، هیئت دیپلماتیک و امنیتی از آمریکا راهی خاورمیانه شده تا با مقام‌های برخی از کشورهای عربی از جمله درباره این توافق و سیاست‌های ایران گفتگو کند. این در حالی است که حملات گروه‌هایی که گفته می‌شود مرتبط با تهران هستند علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد حوثی‌های یمن از حملات موشکی و پهپادی دیگری به عربستان سعودی خبر دادند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
سفر هیئتی آمریکایی به امارات متحده عربی از همسایگان جنوبی ایران برای بحث بر سر مسائل منطقه‌ای، کشوری که سال گذشته و با میانجیگری دولت پیشین آمریکا با اسرائیل توافق عادی سازی روابط امضا کرد. امارات دغدغه‌های مشترک با اسرائیل در قبال سیاست‌های ایران در منطقه دارد.
اسرائیل و همه کشورها در جهان عرب نه تنها در پیشبرد صلح کنار هم هستند، بلکه برای مقابله با بزرگترین دشمن صلح در خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی هم متحدند. جمهوری اسلامی به شکلی عمد و پیاپی به همسایگانش حمله میکند. متحدان تروریستش دست به خشونت در سراسر خاورمیانه میزنند، از جمله در عراق، سوریه، یمن، غزه و البته در لبنان.
سفر هیئت امنیتی دیپلماتیک ایالات متحده به خاورمیانه از روز شنبه آغاز شده. سفری که 4 کشور را شامل می شود: امارات، اردن، مصر و عربستان سعودی. در میان این کشورها امارات و عربستان سعودی بیشترین دغدغه را نسبت به برنامه اتمی ایران دارند، به ویژه اکنون که مذاکرات اتمی در وین در جریان است. مذاکراتی برای بازگشت آمریکا به توافق برجام و بازگشت ایران به تعهداتش.
مسئله ما با رفتارهای منفی ایران است، چه برنامه اتمیش باشد، چه حمایت از شبه نظامیان قانون شکن و چه برنامه موشک‌های بالستیکش.
سخنان اخیر ولیعهد عربستان سعودی در حالی مطرح می شود که خبرهایی از مذاکرات میان تهران و ریاض با میانجیگری بغداد مطرح شده. مذاکراتی پس از قطع روابط دو طرف در پی حمله به سفارت عربستان در تهران و پس از آنکه دولت جدید آمریکا حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. ریاض همچنان حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن که حملات موشکی و پهپادیشان به خاک عربستان بیشتر هم شده را از نگرانی‌های اصلی خود می‌داند و می‌گوید می‌خواهد دغدغه‌هایش در قبال ایران را از راه همکاری با متحدانش حل و فصل کند.
ما امروز با شرکایمان در منطقه به منظور یافتن راه حلی برای این معضلات همکاری می‌کنیم و امیدواریم آن را پشت سر بگذاریم.
اسرائیل که با تعدادی از کشورهای عربی توافق عادی سازی روابط امضا کرده و به شدت به توافق با ایران معترض است، میگوید در قبال تهدیدهای ایران اقدام خواهد کرد. اسکم گرینی میران
توافق برجام که بر پایه مجوزی بین المللی راه را برای جمهوری اسلامی به منظور توسعه صنعت تسلیحات اتمی خود هموار کرد بار دیگر مطرح شده، اما تاریخ به ما آموخت توافقها با رژیم های تندرو هیچ ارزشی ندارد.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا حدود 30 حمله به منافع آمریکا در عراق صورت گرفته که به کشته شدن 2 پیمانکار خارجی، 1 پیمانکار عراقی و 8 شهروند عراقی انجامیده است. حملاتی که گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم به انجام آن هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در کنار جلیل روشندل هستیم، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو در نشست وزرای خارجه گروه 7 در لندنه، در حالی که گفتگوهای وین هم همچنان مطرحه. چه جنبه دیگه میمونه یا چه جنبه پر اهمیت‌تر هست که به جای همون نشست وین باید در گروه 7 مطرح بشه؟
با سلام. خب البته کاربرد گروه 7 این نیست که فقط راجع به ایران صحبت بکنن، اونا مسائل عمده زیادی دارن، از جمله برای آمریکا یک زمینه مناسبی است که برگرده به چند جانبه گرایی و علاوه بر اون در کشورهای عضو گروه 7 به جز اعضای برجام کشورهای دیگری هستند که در جلسات برجام شرکت نمی کنن، اما تأثیر گفتگوی آمریکا در برجام به بازگشت آمریکا به برجام به اونها به نوعی منتقل میشه. بنابراین این یک زمینه مناسب ایجاد میکنه که آمریکا بتونه نظریات خودش رو با سایر اعضای گروه 7 رد و بدل بکنه و اگر احیانا نگرانی های وجود داره که معمولا در این مورد به خصوص دیدیم غالب کشورها نگران بازگشت به اصطلاح برداشته شدن تحریم ها هستن، در اونجا این نظریات رد و بدل میشه و به اصطلاح نگرانی های اینا برطرف میشه. از طرف دیگه مسئله مهم دیگه این استش که در این نشست راجع به چین و روسیه هم صحبت خواهد شد که در اونجا نیستن و یکی از نگرانی های کشورهای ثروتمند دنیا به خصوص با روسیه و چین پخش اخبار نادرست و مسائل سایبری هستش که میتونن در اونجا با هم دیگه تبادل نظر بکنن و یک تصمیماتی در موردش بگیرن. مسئله آب و هواست که آمریکا داره برمیگرده به اون پیمان.
به هر حال ایران، چین و روسیه سه تا کشوری هستن که در نشست گروه 7 در موردشون صحبت میشه. آقای روشندل، همزمان سفر مقامات آمریکایی به خاورمیانه هم آغاز شده، گزارش هایی هم از احتمال ادامه گفتگوهای تهران و ریاض هم هست، اما همچنان مواضع ایالات متحده و همپیمانانش مورد حمله گروه های مرتبط با ایران قرار میگیره. این اتفاقات چه تأثیری بر هم میتونه داشته باشه؟
اشاره مناسبی کردید، همه اینا به هم دیگه مربوط هست و جای تأسف است که اگر ایران واقعا در اون حملات دست نداره چرا با یک بیانیه به طور رسمی خودش رو نمیکشه کنار، در حالی که اون گروهایی که اقدام به حملات به مواضع آمریکا میکنن معمولا به صورت تاریخی و سنتی گروهایی هستن که مورد حمایت ایران هستن. از طرف دیگه بهترین اقدامی که ایران میتونه بکنه اینه که خودشو از اون ماجرا بکشه کنار و دست کم یک حسنیت بی هزینه‌ای رو اینجا نشون بده که نمیکنه. ولی همونطور که شما اشاره کردید، این مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروهایی از خاورمیانه بیشتر به این دلیل استش که به هر صورت کشورهای مثل عربستان سعودی، بعضی از کشورهای خلیج فارس و اسرائیل نگران بازگشت آمریکا به برجام هستند و مایل بودند که در مذاکرات برجام هم حضور داشته باشند، ولی تا به حال یک چنین چیزی رو ایران زیر بار نرفته و در نچون حضور ندارن. اگرچه به اصطلاح یک مذاکرات موازی بین عربستان و ایران جریان داره، ولی شنیدن نقطه نظرهای آمریکا در قبال برجام یک تأثیر دیگری داره و هر صورت ایران با عربستان صحبت دیگری میکنه، در حالی که نمایندگان آمریکا با کشور عربی از جنبه و منظر دیگری به قضیه نگاه میکنن و همه اینها مقدمات این استش که به هر صورت مذاکرات برجام ادامه داره، ولی باید خود اینا نشون میده که این تنش ها هم بایستی داخل برجام و چه در خارج از برجام به نوعی مورد توجه قرار بگیره و برایش راه حل پیدا بشه.
جلیل روشندل با ما بود، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث ها بر سر نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در این انتخابات ادامه دارد. روز یک شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری خواست که به گفته او برنامه واقعی داشته باشند و از ارائه وعده های بدون پشتوانه خودداری کنند. اظهار نظری که حالا به گفته شورای نگهبان به عنوان معیار جدیدی برای احراز صلاحیت ها در نظر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بعضی اوقات هم حرفای از بعضی صادر میشه که نشون دهنده این است که از اساس قانون اساسی رو که اندو قبول ندارن. خب کسی که میخواد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشوره، این بایستی به اسلام معتقد باشه، به رأی مردم معتقد باشه، به قانون اساسی معتقد باشه، اینا رو بایستی اعتقاد داشته باشه، ولی نداشته باشه که خب شایسته این معنا نیست. حرفای گاهی شنیده میشه که متناسب با این وظیفه مهم نیست. این رو ما درخواست داریم و جدا مطالبه میکنیم که رعایت کنند.
صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و این هم پیام توییتری سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای. عباس علی کدخدایی سخنان علی خامنه‌ای را در این پیام به مثابه نقشه راه انتخابات 1400 توصیف کرد. او سخنگوی شورایی است که وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
آقای خامنه‌ای بیشتر در جهت منکوب کردن یک سری به هر حال اعلام نظرهایی که مثلا افراد مثل آقای تایزاده یا خانم فائزه هاشمی داشتن، بیشتر در جهت منکوب کردن این گفتمان به هر حال صحبت کردن و اینکه خب احتمالاً بر همون خط مشی سابقی که خب ایشون داشتن و خب این بیشتر منافع هسته سخت قدرت و خب همون طیف محدودی که در اطراف ایشون هستن رو مشخص میکنه. اما خب بحث انتخابات به نظرم، حالا صحبت های مبنی بر این است که انتخابات ریاست جمهوری در این دوره یک نیم نگاهی هم بر بحث رهبری آینده یا جانشینی رهبری داره. خامنه‌ای بیشتر به دنبال محدود کردن فضا بودن و چیز تازه‌ای در رابطه با انتخابات اضافه نشد در صحبت هایشون.
شورای نگهبان با استناد به اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید صلاحیت داوطلبان را تایید کند.
در طول چند وقت گذشته، ماها و سالهای گذشته، افزایش اعتراضات اجتماعی رو داشتیم. به نظرم حاکمیت به حال به سمت بسته کردن شرایط و در واقع یک دست کردن شرایط خواهد رفت.
شورای نگهبان سابقه رد صلاحیت کردن چهره‌های شناخته شده‌ای همچون اکبر هاشمی رفسنجانی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق که روزی رهبر جمهوری اسلامی از حامیانش بود را در کارنامه خود دارد. پیشتر هم اکبر ترکان از اعضای مؤسسه حزب عدالت و توسعه و مشاور عالی پیشین رئیس جمهوری ایران در گفتگوی با سایت خبری انتخاب که 8 اسفند منتشر شد پیش بینی کرده بود که هیچ اصلاح طلبی در انتخابات 1400 تایید صلاحیت نمی شود. فائزه هاشمی سیاستمدار ایرانی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در شبکه اجتماعی کلاب هاوس شرکت در انتخابات را بیفایده توصیف کرد. او اعلام کرده که انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می‌کند. با رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی شورای شهر، به خصوص افرادی که وابسته به جریان موسوم به اصلاح طلب هستند، بسیاری معتقدند که تیغ شورای نگهبان انتخاباتی کم فروغ و یک دست‌تر از دوره‌های پیش را رقم خواهد زد. مهران کریمی، رادیو فردا.
در ادامه همین بحث همراه میشیم با احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی صحبت‌های علی خامنه‌ای رو نقشه راه برای انتخابات پیش رو توصیف کرده، با تاکید بر این جمله که پرهیز از وعده‌های فریبنده. روی سخن با کیه؟ چه مفهومی داره این توضیح و این نقشه راه؟
این سخنان به این معناست که انتخابات ریاست جمهوری باید یک انتخابات آرام و به تعبیری بدون از حاشیه ها باشه، حتی در موضوعات غیر سیاسی، چون به هر حال تکلیف نامزدهای سیاسی مشخص هست، اما اگر نامزدهایی بخوان به هر حال با طرح وعده های اقتصادی یا مطرح کردن موضوعات متفاوت مانند موضوعات قومی یا منطقه‌ای در انتخابات تاثیرگذار باشن، قاعدتا اونها هم به نوعی قرار هست که باهاشون برخورد بشه. به هر حال برخی از چهره‌ها مانند آقای پزشکیان ممکنه بخوان موضوعات قومی رو مطرح بکنن، یا برخی نامزدها بخوان موضوعات اقتصادی رو مطرح بکنن مانند وعده شبیه وعده هایی که آقای کروبی در سال 88 داد، مانند وعده 50,000 تومان یا وعده های شبیه وعده های آقای احمدی نژاد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی و گفته های سخنگوی شورای نگهبان به این معناست که نامزدها عملا باید یک سری وعده های در چارچوب های پذیرفته شده مطرح بکنن و به نوعی حق ندارن وعده های متفاوتی رو مطرح بکنن که بخواد فضای انتخابات رو دستخوش جنجال ها بکنه و بخوان با تکیه بر این وعده ها رأی بیارن، حتی اگر اون وعده ها وعده های سیاسی نباشن.
خیلی کوتاه فکر میکنید معیاری وجود داره چجوری میخوان راستی آزمایی کنن این وعده و وعید ها رو؟
عملا هیچ معیاری وجود نداره، یعنی اون قانونی که نمایندگان مجلس به دنبال تصویبش بودن که بشه این وعده ها رو در واقع بررسی کرد، یا نماینده ها یا نامزد ها برنامه ای رو بدن توسط شورای نگهبان، هنوز تایید نشده. حتی اگر قوانین این چنینی هم تایید بشن، در واقع نمیشه با هیچ معیاری وعده های نامزد ها رو سنجید، چون به هر حال اونها ممکنه که بر اساس یک سری نظرات اعلام بکنن که وعده هاشون قابل اجرا هست. این البته بجز موضوعات سیاسی هست که عملا راه ورود نامزدها از ابتدا بسته شده، یعنی بخشی از سخنان آقای خامنه ای یا گفته های مقامات شورای نگهبان خطاب به نامزدهای مانند آقای تاج‌زاده است که درباره اختیارات رهبری صحبت کردن. در واقع اون که به صورت کلی از ابتدا هیچ زمینه یا راهی وجود نداره که ممکن باشه اون نامزدها تایید بشن، بلکه در واقع این بحثی که الان مطرح شده درباره وعده های اقتصادی هست.
آقای مهرابی، با همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین ادامه بدین. این انتخابات همزمان شده با انتخابات شورای شهر و رد صلاحیت‌های گسترده. بحث بر سر نامزدها بسیاره. مثلا حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته اعلام نامزدی بعضی‌ها توهین به ملت ایرانه. با این تفاسیر پیش‌بینی‌ها برای انتخابات چگونه است با توجه به رد صلاحیت‌ها؟
در حال اون مکانیزم نهایی که شورای نگهبان بهش میرسه یک تابعی از تحولات انتخابات و پیشبینی ها هست. به طور مثال در سال 80 این بحث مطرح بود که تعداد نامزدها زیاد بشن تا رأی آقای خاتمی بشکنه و به همین دلیل تعداد زیادی از نامزدها تایید صلاحیت شدن. در این دوره هم به هر حال ممکنه که مثلا یک تعدادی از نامزدها تایید بشن که اونها بتونن یک بخشی از رأی رو به دست بیارن که هرچند رأی پیروز نهایی کم باشه اما مشارکت در انتخابات بالا باشه.
بله.
در حال این حرف آقای شریعت مداری اتفاقا نقض بشه. برای همین الان نمیشه مشخص کرد که استراتژی شورای نگهبان چی است، بلکه این شورا به نوعی بر اساس گزارش های نهادهای امنیتی و نظرسنجی ها تصمیم میگیره که چه نامزدهایی رو تایید صلاحیت بکنه و چه مکانیزمی رو بر انتخابات حاکم بکنه.
احسان مهرابی در کنار ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقام آلمان. بازار ارز در ایران به مذاکرات احیای برجام در وین روی خوش نشان داده و در روزهای گذشته قیمت دلار آمریکا روندی کاهشی به خود گرفته. با این وجود بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت اکثر اقلام خوراکی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته با افزایش روبرو بوده. همچنین برخی گزارش‌ها از افزایش غیر رسمی قیمت نان در تهران حکایت دارند. مهدی تاه‌باز گزارش می‌دهد.
خوشبینی بازار ارز ایران به نتیجه مذاکرات هسته‌ای، ادامه نوسانات و البته کاهش نسبی قیمت ارز. در حالی که بهای هر دلار آمریکا در اوایل فروردین ماه به مرز 26 هزار تومان هم رسیده بود، اما با جدی شدن مذاکرات ایران و غرب بر سر احیای برجام، قیمت ارز با وجود نوسانات روندی کاهنده به خود گرفته. روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود 22 هزار تومان نرخ گذاری شد. در اوایل بهمن سال گذشته نرخ هر دلار آمریکا حتی تا 21 هزار تومان کاهش یافت، ولی از آن زمان این نرخ با افت و خیزهایی به حدود 25 هزار تومان رسیده است. نوسانات بازار ارز در کشور در حالی همچنان ادامه دارد که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، درآمدهای ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سالهای گذشته به 5 میلیارد دلار در سال 99 رسیده است. این در حالی است که چند روز پیش سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی از سوء استفاده هایی به ارزش 10 میلیارد دلار از منابع ارز دولتی خبر داد. طی چند سال گذشته گزارش های زیادی از تخلفات مالی در رابطه با ارز 4200 تومانی منتشر شده. این ارز که به دلار جهانگیری معروف شده، به گفته معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه سران قواس و وجودش به گفته فعالان و صاحب نظران اقتصادی تأثیر چندانی بر کنترل قیمت ها نداشته و مضراتش بیشتر از فوایدش بوده. طبق گزارش ها قیمت کالاهای اساسی در طول 11 ماه ابتدایی سال 99 66% افزایش داشته است. همچنین بنابر تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبلش با افزایش روبرو بوده. رکوردداران بیشترین افزایش قیمت در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، روغن نباتی با افزایش 152%، برنج خارجی درجه 1 با افزایش 138% و مرغ ماشینی با افزایش قیمت 136% هستند. اما مقایسه آمار قیمت‌های فروردین امسال و اسفند گذشته نشان می‌دهد که در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها مرغ ماشینی 6%، گوشت گاو یا گوساله حدود 6% و گوشت گوسفند بیش از 5% افزایش قیمت داشتند. از سوی دیگر در حالی که آخرین آمارهای دولتی از افت 38% مصرف گوشت میان ایرانیان از سال 90 تا 98 خبر می‌دهد، سال گذشته مصرف گوشت قرمز در کشور 40% کاهش یافت. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت در کشور در سال 90 حدود 13 کیلوگرم بود که تا سال 98 به صورت متمادی کاهش یافت و به 8 کیلوگرم رسید. همچنین به نوشته وبسایت تجارت نیوز، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در اکثر مناطق تهران قیمت نان به طور غیر رسمی گران شده. برخی شهروندان تهرانی هم نسبت به افزایش قیمت و همچنین کوچک شدن اندازه قرص نان معترض هستند. رئیس اتحادیه نانبایان تهران در مورد افزایش قیمت نان گفته که تصمیم گیری در این مورد انجام شده، اما با آنها گفته شده که این مسئله را فعلا اعلام نکنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب، بسیاری از کارشناسان روند کاهشی قیمت دلار رو با مذاکرات وین در ارتباط میدونن. همین موضوع رو با فریدون خاوند مطرح میکنیم، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا بجز گفتگوهای وین عوامل دیگری هم بر نوسانهای قیمت دلار در بازار ارز ایران تأثیر گذار هست یا نه؟
گفتگوهای جاری در پایتخت اتریش بر سر آینده برجام، همونطور که شما گفتین، نقش اصلی رو دارن، ولی حتی پیش از آغاز این گفتگوها، از موقعی که حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید قطعی شد، نرخ دلار در بازار ارز ایران افتاد به سراشیب و طی چند روز گذشته هم شاهد اون بودیم که یک باره از کانال 23 هزار تومان به کانال 21 هزار تومان کاهش پیدا کرد، بعد دوباره حرکت نوسانی خودش رو پیرامون 22 هزار تومان از سر گرفت. اینطور پیداست که معاملگران در مجموع به روند پیشبینی گفتگوهای وین خوشبین هستند و بیشتر به خبرهای خوش توجه می کنند تا به خبرهای بد، از جمله اینکه هنوز موانع زیادی بر سر دستیابی به توافق وجود داره که باید برداشته بشه. به هر حال این دلیل اصلی کاهش قیمت ارز هست در ایران، ولی در کنار اون سه عامل دیگر رو هم نباید فراموش کرد. اول اینکه تقاضا در بازار ارز کم شده، چون اقتصاد همچنان در رکود دست و پا میزنه، بنگاه ها تأمین بخش مهمی از نیازهای ارزی خودشون رو فعلا به تعویق انداختند و مسافرت های خارجی هم از جمله به دلیل کرونا افت کرده. دلیل دوم این است که تبدیل پسندازهای ریالی به دلار و ارزهای دیگه فعلا به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده، چون که متقاضیان منتظرن ببینن چه اتفاقی در بازار ارز میفته و این هم خودش به کاهش قیمت ارز دامن زده. و بالاخره دلیل سوم رفتار بازیگر مهمی است به نام بانک مرکزی که بازارساز لقب گرفته و به گفته بعضی منابع عرضه دلار رو در بازار افزایش داده و این هم به گفته همون منابع مؤثر بوده در کاهش قیمت ارز.
آقای خاوند، با همین مورد آخر شروع کنیم. بانک مرکزی که به گفته شما در کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر نقششه، اگر این فرضیه درست باشه، چرا بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصادی میخواد قیمت ارز رو در ایران پایین بیاره؟ اصلا چه نفعی در این کاره؟
منابعی که مداخله بانک مرکزی رو در کاهش نرخ ارز مؤثر میدونن بر عوامل سیاسی تکیه میکنند و میگن که دولت روحانی در پایان دوران 8 ساله زمامداری خودش اصرار داره دلار رو به زیر 20,000 تومان برگردونه تا در وضعیت مناسبتری قدرت رو به دولت جانشین واگذار بکنه. کسانی که این فرضیه رو مطرح میکنن میگن که حسن روحانی قصد داره آبروداری بکنه و با کاهش دستوری نرخ ارز میخواد این متغیر رو تا مرزهای غیر منطقی پایین بیاره ولو برخلاف منطق اقتصادی، و اگر این طور باشه این بازی خطرناکی است با اقتصاد کشور.
آقای خاوند، حالا با این به گفته شما آبروداری حسن روحانی، چه چشم‌اندازی برای بازار ارز در ایران شما میبینید، هم در کوتاه مدت و هم در یک بازه زمانی طولانی تر، مثلا تا پایان سال 1400؟
در کوتاه مدت زیر تأثیر رویدادهایی مثل بازگشت احتمالی برجام، از سر گرفته شدن صادرات نفت، برگشت دارایی‌های ارزی کشور و غیره، میشه شاهد فروریزی باز هم بیشتر قیمت دلار بود در بازار ارز ایران. ولی داده‌های اقتصادی بنیادی ایران که تغییر نکردند، از جمله تورم بالا و نرخ رشد پایین، این عوامل هستند که بیش از همه تأثیر میذارند بر قدرت پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی، اگر میان مدت و حتی دراز مدت رو در نظر بگیریم.
فریدون خاوند در کنار ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. در روزهای اخیر مقاله‌ای در مجله علمی نیچر درباره وضعیت آب در ایران انتشار یافته که میگوید مصرف بی‌رویه آب در ایران موجب شده 77% خاک این کشور شور و با نشست زمین روبرو شود. پژوهشگران میگویند خشکسالی‌های پی در پی و عوامل طبیعی علت اصلی این مشکل زیست محیطی در ایران نیستند، بلکه سوء مدیریت در برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی این فاجعه زیست محیطی را پدید آورده است. شهریار سیا می گزارش می دهد.
این حفره‌های عظیم که در سالهای اخیر در مناطق مختلف ایران پدید آمدند، توجه رسانه‌ها را جلب کردند. در پی آن پدیدار شدن شکاف‌ها و فرونشست‌های زمین از مناطق مختلف ایران گزارش شد. فرونشست باعث می‌شود زمین غیر قابل کش و عمران شود. حتی کارشناسان هشدار می‌دهند که دشت‌های اطراف تهران هم با پدیده فرونشست‌های خطرناکی روبرو هستند. همه اینها نشانه برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی است. موضوعی که اخیراً سه پژوهشگر ایرانی در مجله معتبر علمی نیچر منتشر کردند. سمان اشرف، علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای کانادا و امیر آقا کوچک از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا این پژوهش را انجام دادند. این پژوهش بر مبنای اطلاعاتی انجام شده که خود وزارت نیروی ایران درباره برداشت منابع آب زیرزمینی منتشر کرده. علی ناظمی، استادیار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه کنکوردیا، هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که 74 کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی کشور جایگزین نشده و از حجم آب‌های زیرزمینی ایران کاسته شده. این خودش رو در 77% از زمین‌های ایران نشون میده و ما در اونها برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی رو داریم. اولین قربانی کاهش عمده آب‌های زیرزمینی امنیت غذایی کشور به خاطر اینکه آبیاری برای اهداف کشاورزی بیش از 90% برداشت از آب‌ها رو شامل میشه. کمبود آب امنیت اجتماعی اقتصادی 71% از جمعیت ایران رو هم میتونه دستخوش تغییر بکنه.
نکته‌ای که در این پژوهش وجود دارد تاکید بر سوء مدیریت منابع آبی در پدید آمدن این فاجعه زیست محیطی است. یعنی نقش طبیعت و خشکسالی خیلی کمتر از آن چیزی که گفته می‌شود. کارشناسان می‌گویند این پژوهش هشدارهایی را مستند کرده که سال‌هاست به مدیران کشور گوش زد شده.
در سال 67 به میرحسین موسوی در هیئت دولت این هشدار داده شد. در سال 68 به هاشمی رفسنجانی هشدار داده شد که نبایستی متمرکز بشن روی آب‌های سطحی و بخوان فقط با سدسازی آب رو مدیریت بکنن. اما آقای خاتمی هم حتی در این باره هشدار شنید از خود من در دیداری که در 21 خرداد 1380 با ایشون داشتم و تاکید کردم که این روالی که وزارت نیرو داره طی میکنه با سدسازی و تمرکز بودجه روی پروژه های آب سطحی با توجه به موقعیت فلات ایران نمیتونه به نفع سرزمینمون باشه و ممکنه دیر بشه.
انگشت اتهام در سوء مدیریت منابع آبی بیشتر به سمت نهضت سدسازی است. پیش از انقلاب کمتر از 13 سد بزرگ در ایران ساخته شده بود، اما بعد از انقلاب بیش از 600 سد در ایران ساخته شده.
وزارت نیرو با سدسازی ها عملاً امکان تبخیر بخش قابل توجهی از آب سدها رو فراهم میکنه و از طرف دیگر مانع رسیدن آب رودخانه ها به آبخانه ها و سفره آب زیرزمینی میشه و کشاورزان پایین دست سدها در بسیاری از مواقع اومدن با زدن چاه های بسیار زیاد همون آب باقی مونده رو هم کشیدن بیرون. همینطور صنایعی که در بسیاری از دشت ها از آب های زیرزمینی استفاده کردن،
سازندگی که بیشتر از آبادانی تخریب به بار آورده. گزارش علمی مجله نیچر درباره بحران آب در ایران به مردم این کشور تقدیم شده با این توضیح که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، بی‌آبی باعث می‌شود مردم فلات مرکزی ایران را تخلیه کنند و تمدن در این سرزمین از بین برود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رئیس کمیته امداد امام در یک جمع بزرگی به من به صراحت اعلام کرد که شما فقر مطلق را پشت سر گذاشتید.
حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش گفته بود میخواد فقر را ریشه کن کنه، وعده‌ای که بعد از 8 سال نه تنها عملی نشده بلکه برعکس بر تعداد فقرای کشور هم افزوده شده. پیامدهای ناشی از فقر کم نیستن. شاید افزایش خودکشی و یا فروش اعضای بدن از دردناکترین اونها باشن.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
این وضعیت حال من هم یکی از اون قربانیایی هستم که خدای خودم رو کرد.
من که الان 30 سالم است، صاحب زن و بچه‌ام، منم مجبور میشم کلیه‌مو بفروشم.
بعد این جوری که ناامید شدم مجبور به آگهیه فروش کلیه کردم.
آیا به خاطر نیاز مالی کلیه، کبد و یا عضو دیگری از بدنتون رو اهدا کردید؟ به ما از تجربه و مشاهداتتون بگید. ویدیو و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و در اون از مشکلات معیشتیتون بگید. از تصمیمتون برای فروش اعضای بدن برای رفع نیاز مالی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
تاکنون بیش از 1,150,000,000 دوز واکسن ضد کووید 19 در سراسر جهان رایگان تزریق شده. ایران اما همچنان سردرگم در نحوه تولید واکسن، توزیع اون و حتی تولید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر با واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی مخالفت کرده بود، اما حالا مقامات بهداشتی ایران میگن اگر واکسن آمریکایی در کشور دیگه تولید بشه اجازه خرید دارن. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، وضعیت ایران وخیمه، آمارهای مرگ و میر روزانه بالاست. این تعلل در خرید واکسن چه ضربه‌ای به ایران خواهد زد؟
خب مسلماً این ضربه از دو جهت میتونه تاثیرگذار باشه، هم از جهات اینکه میزان هزینه‌ای که خواهیم پرداخت، هزینه‌های جانی و همچنین بیماریزایی که بیماری ایجاد میکنه خیلی خیلی بالاتر از انتظار خواهد بود، همچنانی که الان هم همین وضعیت هست، به شکلی که کشورهای دیگه دارن موج دوم رو تجربه میکنن و ما همچنان موج چهارم داریم در کشور وجود داره و منتظر موجهای بعدی هم با این شرایط باید باشیم. و از طرفی این نحوه واردات واکسن، ابهام هایی که در شرایط انتقالش وجود داره، ورود بخش های خصوصی و شبکه قاچاقی که اصلا از رفت آمد اینها و نحوه انتقال واکسن ها ازشون خبری در واقع در دسترس نیست، و همچنین توزیع اون که باز هم بی برنامه ترین توزیع رو در بین کشورها میشه گفت ایران داره، نه خودش برنامه توزیع جامعی داره و بر اون برنامه اصراری داره و نه این که در واقع اون شرکت‌های خصوصی یا کسانی که خارج از برنامه دولت دارن این کار رو انجام میدن آمارهای رسمی ارائه میکنن که بتونه یه آمار یک کاسه برای برنامه ریزی باشه. حتی خبرهایی میرسه که سفارت‌های کشورهای دیگه برخلاف تمام جاهای دنیا خودشون مستقیما در این کشور دارن واکسن وارد میکنن و اتباع خودشون رو در ایران واکسن میزنن و اینها نشون دهنده بی‌برنامگی هست و نداشتن این شرایطی که بتونه در واقع این برنامه واکسیناسیون رو به عنوان ایمنی جلو ببره. اینها همه ضربه هایی هست که هم در برنامه ریزی و هم در کنترل بیماری در دراز مدت مشکل ساز خواهد بود، همچنان که علائم و عوارضش هم اکنون داریم میبینیم.
آقای دکتر، به غیر از بی‌برنامه‌ای که شما بهش اشاره کردید، الان بحث پولی شدن هم مطرحه که این هم خودش جزء معضلات بزرگ خواهد بود به خاطر اینکه به شرکت‌های خصوصی واگذار کردن. آقای دکتر، به کشورهای دیگه اشاره کردین که موج دوم رو دارن پشت سر می‌گذارن. بسیاری از کشورها به ایمنی جمعی رسیدن یا دارن نزدیک میشن به خاطر آمار بالای ابتلا و بعد هم واکسن. ایران به رسیدن به ایمنی جمعی چقدر فاصله داره؟
خب متاسفانه در ایران از آنجایی که ورژن های ویروس و تغییرات و جهش هایی که اتفاق میفته خیلی ردیابی نمیشه، ایمنی جمعی هم که بخواد بهش برسه یک مقدار با ابهام مواجه هست. البته در مورد ایمنی جمعی ناشی از ابتلا در همه جای دنیا با شک و شبهه بهش نگاه میکنن. حتی آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران هم خودش در یه برنامه تلویزیونی گفت برای سومین بار مبتلا شده و این نشون میده که ابتلا به بیماری خیلی ایمنی جمعی ایجاد نمیکنه. اما همونطور که شما اشاره فرمودید، واکسیناسیون میتونه به این ایمنی جمعی برسونه یک جمعیت رو. وقتی برنامه برای اون وجود نداره و حتی واردات واکسن در این مقیاسی هم که الان اینها اعلام میکنن اگر به حدود 2-3% جمعیت هم برسه، در واقع هیچ تأثیری بر میزان ایمنیزایی نخواهد داشت و واقعا برای رسیدن به این ایمنی جمعی لازمش این هست که آمار روزانه واکسیناسیون بسیار بسیار بالاتر بره و در زمان کوتاه و قبل از این که باز ورژن های جدید و جهش های جدید اتفاق بیفته، این ایمنی اتفاق بیفته و گردش ویروس در کشور و در اون جمعیت کنترل بشه.
به هر حال آقای دکتر، الان بحث تولید واکسن هم در ایران مطرح، گفتن شاید آبان ماه تولید داخلی هم داشته باشیم. محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. بعد از آنکه اعلام شد بخش خصوصی در ایران میتواند برای تهیه واکسن کرونا اقدام کند، زمزمه‌هایی مبنی بر پولی شدن واکسن برای افراد علاقه‌مند که توانایی مالی دارند نیز مطرح شده، موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را همراه داشته. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
در چند وقت اخیر و بعد از اینکه مشخص شد بخش خصوصی میتونه برای تهیه واکسن کرونا در ایران اقدام بکنه، زمزمه‌هایی هم به گوش رسید در لابلای صحبت برخی مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر پولی شدن واکسن کرونا برای افراد متمکن و دارای در واقع توانایی مالی. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در بین کاربرها هم واکنش در برداشت و خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه اگر این اتفاق بیفته به نوعی مصداق بارز تبعیض هست بین افراد متمکن و دارای توانایی مالی و افرادی که توانایی مالی ندارن و قادر نیستن واکسن کرونا رو بخرن و باید در سیستم بروکراتیک اداری و نوبت‌دهی دولتی بمونن برای دریافت واکسن. در مقابل گروهی هم بودن که اشاره کردن به این موضوع و به نوعی مقایسه کردن این موضوع رو با ماجرای خرید خدمت سربازی در سالهای گذشته و اینکه ایرادی نداره اگر افراد متمکن و دارای ثروت بتونن دسترسی پیدا بکنن به واکسن کرونا و این به هر حال یک گامی هست برای مقابله با بیماری. رضا خسرو آبادی در توییترش نوشته که با پولی شدن واکسن کرونا و دخالت بخش خصوصی در واردات، زمینه لازم به تعبیر این کاربر برای رانت و دلالی فراهم میشه، چنانچه تا پیش از این هم هر جا که بخش خصوصی وارد شده و در اغلب موارد به خاطر اینکه نظارت کافی و دقیقی نبوده این زمینه فراهم شده. یک حساب کاربری به نام برهوت تیوی در توییتر اشاره کرده به تصویر روزنامه سازندگی چاپ تهران و این رو انتشار داده و نوشته که روزنامه سازندگی در برهه‌های مانند حوادث خونین آبان 98 به طور قاطع حمایت کرد از تصمیم دولت برای افزایش بهای بنزین و در واقع حمایت خودش رو از این تصمیم ضد مردمی به تعبیر این حساب کاربری اعلام کرد، اما این بار تمام قد از پولی شدن واکسن کرونا و واردات اون از سوی بخش خصوصی دفاع کرده. این کاربر توییت خودش رو با یک علامت سوال به پایان برده. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته کسی با واردات واکسن از سوی بخش خصوصی مخالف نیست، این سوداگریه که در واقع میتونه مسئله ساز باشه و به تعبیر این کاربر به نوعی نشانگر رذالته، چون تجربه این چند ساله نشون داده که ورود بخش خصوصی به خصوص جاهایی که نظارت نبوده، یعنی دلالی و رانتخاری و چند قیمتی، که فشارش به مردم اومده و آسیبزا بوده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که تنها حکومتی که از کرونا منفعت برده حکومت ایرانه، مردم هم بدترین آسیب رو تحمل کردن، هیچ پولی حقوقی برای قرنطینه و بیکاری هزاران نفر از سوی دولت خرج نشد در این ایام کرونا، هزار میلیارد درآمد از جریمه های مختلف در واقع کسب کرد دولت به خاطر محدودیت ها از سوی مردم و اما هزینه نکرد برای مشاغلی که آسیب دیدن. این کاربر ادامه داده که قبرستان ها هم درآمد فراوانی داشتن با لحنی کنایه آمیز. اما مرضیه هم در توییت خودش نوشته که سال 99 سال گذشته بیش از 4.6 میلیارد دلار موز، توتون، گوشی و انواع مکمل غذایی وارد ایران شده، اما پول واردات واکسن رو اعلام شد که ایران نداره.
همزمان با وضع قرنطینه عمومی 17 روزه در ترکیه که از 4 روز پیش و به دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور آغاز شده، فروش مشروبات الکلی در ترکیه هم در این 17 روز ممنوع شد. مسئله‌ای که خشم بسیاری از منتقدان دولت را برانگیخت و آقای اردوغان را به تحمیل سبک زندگی مذهبی بر تمام جامعه و اجرای قوانین شریعت متهم کردند. در حالی که مردم برای خرید و ذخیره الکل به فروشگاه‌ها هجوم آوردند، شماری از جوانان ترکیه سرنوشت کشورشان را با ایران مقایسه کردند. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
اعلام ممنوعیت فروش نوشیدنی‌های الکلی در ترکیه در دوران قرنطینه 17 روزه باعث جنجال سیاسی در این کشور شد.
پرشنبه اکشامو ساعت 19'dan başlayıp
از عصر پنجشنبه ساعت 7 تا دوشنبه 17 می 2021 ساعت 5 صبح وارد یه تعطیلی کامل میشیم. بین این دو تاریخ مقررات منع آمد و شد کامل برقراره.
کسینتیسیز سوکاها چیکما کسیتلاماسی uygulanacaktır.
هفته گذشته و یک روز پس از این بیانیه رجب طیب اردوغان که از وضع مقررات منع آمد و شد و قرنطینه سراسری 17 روزه خبر می‌داد، سلیمان سویلو وزیر کشور اعلام کرد که فروشگاه‌های نوشیدنی‌های الکلی هم از قانون تعطیلی سراسری معاف نخواهند بود.
گنلگه چو کچک
مقررات خیلی شفافه. اونا هم معاف نیستن. طبیعیه که باید تعطیل باشن. اینجا هیچ معافیتی وجود نداره. جای سوالی هم نیست. فروشگاه‌های مشروبات الکلی این فداکاری رو انجام میدن.
دیل بو فداکارلار تکل بوفه‌لرمیزده کاتلاناجکلار.
با اعلام این خبر بسیاری از مردم ترکیه برای تهیه نوشیدنی‌های الکلی به فروشگاه‌ها هجوم آوردند و برای بیان خشم خود به شبکه‌های اجتماعی رفتند. در حالی که قفسه‌های آبجو و شراب در سوپرمارکت‌ها خالی می‌شد، صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی از اعلام خشم و انزجار با هشتگ دستت را از الکل من بکش سرشار شد و جوان‌ها درباره اعمال احکام شرعی و تبدیل ترکیه به آنچه ایران دوم نامیدند هشدار دادند.
که zaten ben bunun korona ile alakası da olduğunu düşünmüyorum.
من فکر نمی کنم ربطی به کرونا داشته باشه. به نظرم دولت به خودش فکر کرده بذار الان الکل رو ممنوع کنیم تا مردم یواش یواش عادت کنن.
انسان‌ها به یواش 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 bunu alıştıralım ki.
منتقدان دولت با اشاره به معافیت مساجد از مقررات منع آمد و شد، رجب طیب اردوغان را متهم می کنند که به بهانه گسترش ویروس کرونا سیاست‌های اسلام‌گرایانه خود و حزب مطبوعش یعنی عدالت و توسعه را پیاده و ارزش‌های مذهبی خود را به مردم تحمیل می‌کند. آقای اردوغان در سال 2013 ضمن ابلاغ مقررات تنظیم نوشیدنی‌های الکلی گفته بود همواره از دخالت در آنچه مردم می‌خورند یا می‌نوشند اجتناب کرده است.
می‌خوای مشروب بخوری؟ برو بخر بشین خونت بخور. به من میگن به خاطر اعتقاداتش این دستور رو داده و چون امر اسلامی این کار رو میکنه. چطوریه که قانونی که دوتا عیاش وضع کردن از نظرتون معتبره، اون وقت قانونی رو که بر اساس یه اعتقاده معتبر نمیدونین؟
معاون حزب جمهوری خلق ترکیه اوموت اوران به این حرف آقای اردوغان واکنش نشان داده و از او خواسته بود مشخص کند منظورش از دو عیاش قانونگذار چه کسانی هستند و چه قوانینی را تصویب کردند. مخالفان میگویند آقای اردوغان که خود تحصیل کرده مدرسه امام خطیب از مدارس مذهبی ترکیه است، قصد دارد با تغییر قوانین اعتقادات خود را جایگزین میراث آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن کند و در این راستا از ممنوع کردن مشروبات الکلی دفاع کرده و به تلاش برای گسترش حجاب اسلامی ادامه می‌دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بعد از استعفای علی یعقوبیان سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپ، درگیری‌های لفظی بین مربیان سلاح‌های مختلف این رشته ادامه داره. درباره دعوای خانوادگی شمشیربازی با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، قضیه از چه قراره؟
درود رویا، خیلی تعجب‌آور بود این ماجرا. با توجه به اینکه کسی نمیگه که اسلحه سابر ایران در دنیا نامآور شده، همه میگن شمشیربازی ایران و این تفکیک سلاح‌ها یک موضوع درون رشته‌ایه و یعنی مردم همه میگن شمشیربازی موفقه و اینکه اسلحه سابر موفقه یک مسئله جهانیه، این صحبت ایرانی‌ها نیست و تونسته مدال جهانی بگیره در آسیا، فوق‌العاده عالی ظاهر شده در جام‌های جهانی، به طور مرتب داره میدرخشه، محدود به یکی دو نفرم نمیشه، مجتبی بدینی، علی پاکدامنه، فتوحی، رهبری و خود پیمان فخری که مسئولیت این رشته رو بر عهده داره و در دنیا شناخته شده هستن این بچه‌ها و کارشون فوق‌العاده است. خیلی عجیب بود که مسئله به این صورت مطرح شد از طرف آقای یعقوبیان و از طرفی این صحبت که تبعیض در امکانات هست واقعا صحت نداره، چون چه امکاناتی هست که اصلا بخواد تبعیضی صورت بگیره. خود من زمانی که در ایران بودم در اردوی تیم شمشیربازی برای تهیه گزارش حضور پیدا کردم، همین بچه های اسلحه صبر تا در یک سالن که هیچ گونه امکاناتی نداشت، فقط اسمش سالن بود، داشتن تمرین میکردن و از همونجا تونستن موفقیت ها رو رقم بزنن. حیفه که مسائلی پیش بیاد که از اون تحت عنوان حسادت و تنگ نظری یاد بشه. شمشیربازی ایران در اسلحه صبر داره میدرخشه، همونطور که ما این مسئله رو بین کشتی آزاد و فرنگی یا فوتبال و فوتسال نمیبینیم، کاش در شمشیربازی هم این مسائل پیش نیاد و تیم اپه و فلوره هم بتونن پیشرفت کنن. ولی به هر حال صبر الان موقعیتش جهانی و المپیکیه.
از شمشیر که بگذاریم برسیم به زمین مستطیل و فوتبال. بلافاصله پس از موفقیت استقلال در لیگ قهرمانان آسیا، فراز کمالبند دستیار فراد مجیدی از این تیم جدا شده و هدایت سایپا رو به عهده گرفته. اینو استقلالی‌ها حتما میدونن. این موضوع انتقاد هواداران استقلال رو در پی داشته. چرا این اتفاق رخ داد مهدی؟
واقعا انتقاد به حقیه، چون که به هر حال خیلی سخته که یه مربی خارج از خانواده پرسپولیس استقلال به کادر فنی این تیم‌ها بپیونده. فرهاد مجیدی این فرصت رو در اختیار فراز کمالوند قرار داد، در لیگ یک هم داشت فعالیت می‌کرد، با وجود پرونده‌هایی هم در کمیته اخلاق و انضباطی داشته، دو سال محروم بوده، ولی او رو آورد و انتظار از فراز کمالوند این بود که دیگه در جریان لیگ قهرمانان آسیا به خاطر پیشنهاد بهتر با باشگاه سایپا وارد مذاکره نشه، ولی این کارو انجام داده و الانم هدایت سایپا رو برات داره. از طرفی تیم‌های پایین جدولی هم نگرانن که دولت داره از سایپا حمایت ویژه به عمل میاره تا سایپا رو در لیگ برتر نگه داره و باشگاه‌های استان‌های مختلف ایران که در پایین جدول هستن از این بابت هم نگرانن. وقتی چنین رقمی رو برای کمالوند دارن هزینه می‌کنن و موقعیت استقرار نادیده می‌گیرن، به همون ترتیب به راحتی می‌تونن موقعیت تیم‌های پایین جدولی رو هم نادیده بگیرن. اینها گمانه‌هایی که زده میشه و امیدواریم چنین نباشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
در روسیه پخش آنلاین مسابقات مشت زنی آن را به ورزشی محبوب در داخل و خارج این کشور تبدیل کرده. برگزار کنندگان تورنمتر تاپ دای که کار خود را در سال 2020 و از پارکینگ ها آغاز کردند، قرار است این مسابقات را در یک سالن ورزشی برای تعداد بیشتری از طرفداران پخش کنند.
تاپ داگ مسابقات مشت زنی را به ورزش محبوب این روزهای روسیه تبدیل کرده. مسابقاتی که ورزشکاران نیمه برهنه را در رینگی از جنس کاه روبروی هم قرار می‌دهد. این تورنمنت که در دوران همه‌گیری کرونا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود، حالا با استقبال زیادی روبرو شده است. برگزار کنندگان تورنمنت تاپ داگ در اوایل سال 2020 پخش این مسابقات را از پارکینگ ها آغاز کردند، اما حالا قصد دارند برای علاقه‌مندان یک سالن ورزشی بزرگ در مسکو اجاره کنند. محبوب‌ترین مسابقه مشت زنی تاپ داگ بیش از 13 میلیون بار در یوتیوب دیده شده. برگزار کنندگان میگویند دلیل محبوبیت مشت زنی خشم سرکوب شده و استرس مردم به دلیل قرنطینه‌های سراسری و نگرانی‌های اقتصادی است و تماشای این مسابقات اضطراب آنها را کاهش می‌دهد.
وقتی مرزها با اروپا بسته شد، همه تلاشم رو کردم که به اینجا بیام و در مسابقات حضور پیدا کنم. برای من این اتفاق بزرگیه، چون کل کشور من رو تشویق میکنن. من کاملا آمادم تا یک بازی حرفه‌ای رو نشون بدم.
این مبارزات به دو گروه مردان و زنان تقسیم شده و شامل 3 دور 1 دقیقه‌ای است. با این حال انتقادهای زیادی در مورد خطرناک بودن این بازی وجود دارد، اما برگزار کنندگان مسابقات این ادعاها را رد کرده و میگویند آسیب‌های وارد شده در این مسابقات سطحی بوده و از ورزش بوکس که با دستکش انجام می‌شود کم خطرتر است.
وقتی کاری که خیلی مردونه و سخته رو انجام میدی و باید پا به پای مردم مبارزه کنی، تازه متوجه میشه که متفاوت هستی و کار متفاوتی انجام میدی. ما دقیقا مثل مردم مبارزه میکنیم و توی همون شرایط تلاش میکنیم. من فکر میکنم زنها توانایی و استعدادهای زیادی برای این ورزش دارن.
مسابقات تاپ داگ علاوه بر بینندگان روسی، توجه علاقه‌مندان خارجی به ویژه طرفداران آمریکایی را جلب کرده. برگزار کنندگان این مسابقات که تعداد شرکت کنندگان را اعلام نکردند، میگویند درآمد آنها از طریق تبلیغات، حمایت‌های مالی و فروش کالا به دست می‌آید.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda